خالی رو یاد داد. یعنی دشمن گاهی میبینی با جا خالی زمین میخوره. امام حسین علیه السلام هم نه برخورد و کتابی های ضربه میخوری. این دوتا برادر هر دو رو نشون دادن به هنگام جا خالی، به هنگام به دشمن ضربه بزنی ولو 72 نفری باش با ضربه رو بزنی به دشمن. الان اگه ضربه رو نزنی دیگه نمیتونی بزنی. پس ببینید ما باید یاد بگیریم به این که منافعی رو، یعنی الان من نیام این مقطع رو ببینم که الان من با این رو در رو هم. نه،
یک هدفی رو در ببینم. نظر داشته باشیم یک منافعی رو به خاطر اون منافع این سازگاری رو.
بله اصلا یعنی یه دایره بزرگتری رو من همیشه تو ذهنم باشم. همه جا همینه. ببین حتی تو خوردن،
بله،
من الان تو خوردن یه دایره کوچیکی نگه من خودم رو سیر کنم، خوشمزه است، مفته، عروسی دیگه مفته، مجلس عزای مفته. یه دایره بزرگتر هم اینه که نه الان من اینا رو بخوام بده برم بیمارستان، من قند خونم میره بالا، فشار خون. این دایره بزرگتره رو کی آدم میبینه؟ اینجا خود به خود اگه اونو میدید میشد مهارت سازگاری پیدا میکرد با این غذا، با این بچه. الان این بچه منه، آینده منه، نسل منه، من دارم این سر به سرش میذارم. این اصلا سعه وجودی منو نداره. من 100 تا مسئله رو دارم میبینم، این 10 تا رو داره میبینه. من میتونم یه جوری حواسشو پرت کنم اینجوری بحث نکنه.
بله،
من میتونم یه جا خالی بدم، یه جوری بهش بانه آقا حق با توه،
یه جای کوتاه بیام مثلا.
بله، آقا حق با توه. اصلا اینجوری نیست، اینجوری نیست. شما راست میگی، این شما راست میگی یه میدانه، این میره تو فکر. زمینه ها خیلی زمینه های دقیقیه و ما های دارد فر ماها توی میدان علم داریم بزرگ میشیم. توی هر نقطه یه صفحه توضیح داده، اینجا اینجوری باش، اینجا ایدی طرف مقابلت فلانه، شما اینجوری باش، اگه اون قطع کرد تو وصف کن، اگه اون ظلم کرد تو نکن، او اگه فحاشی کرد تو نکن.
بله،
ببینید این سعه و منظر رو به من دادن و از من میخوان. ببینید در روایت داره که 1000 تا مردم معمولی بخشیده میشن، یه عالم بخشیده نمیشن ذر خدا. چرا؟ چون این عالمه به نقطه نقطه این مسئله
آگاه
آشنای این نیست. 1000 تا اینا رو خدا میبخشه و درست هم است، حکیمه. حالا از من نمیپذیره، من عالمانه باید برخورد کنم، حکیمانه باید برخورد کنم. ببین شما تو همین جمهوری اسلامی حالا ما بر اساس ولایت فقیه و فقه داریم میریم جلو دیگه، یعنی عالی ترین منبع خال جمهوری اسلامی توی مدیرانش برخوردا بچگانه باشه، برخوردا ساده اندیشانه باشه، برخوردا جاهلان پذیرفته نیست. از ما انتظار دارن حکیمانه. وقتی جامعه ما، وقتی گفتیم یه عالم بالا سر ماه، حکیمانه. لذا ببینید توی سفارشاتی که به امام معظم رهبری دارن، حکمت، مصلحت، عزت.
بله،
نه همینجوری، یه حکمت، مصلحت، عزت حتی توی رانندگی هم هست، حتی تو موجر و مستأجر هم هست
و خیلی از عرصه های زندگی اجتماعی، زندگی خانوادگی ما
اینو سازگاری میاره.
بله،
ببینید ما 50 تا فاکتور، 100 تا کلید واژه در اختیارمونه، ما رو میکشونه به این که سازگار باشیم. من یه نکته به شما عرض کنم.
بله، خواهش.
ببین شما، این خیلی جالبه، ائمه ما تماماً در زمانی زندگی که حتی پیغمبر اکرم، افراد لجوج، معاند، دورور اینا، اینا بودن. ائمه ما با اینا کنار اومدن. حالا ما با دوستان امیرالمومنین کنار نمیاییم.
بله
ببینید، یعنی دوست رو داریم دشمن میکنیم. حضرت فرمود 1000 دوست کمه، یه دونه دشمن زیاده. یعنی چی؟ این سازگاری رو داره میگه. حالا از این طرف ببین، آقا تلفن همراهش رو باش سازگاری داره، یعنی نمیذاره روش خراش بیفته، نمیذاره فلان بشه، مواظب، دقیق. حال مواظب زنش هم اینجوریه که دواشون نشه؟ نه،
به اندازه تلفن همراه مراقبت میکنه.
به اندازه تلفن همراه مراقبت نداره. این خیلی مهمه. این
بله.
با اینکه این تلفن همراه رو میشه عوض کرد، اصلا میشه تعمیرش کرد، ولی زن دیگه نمیشه تعمیر کرد. اگر او اون عاطفه، اون همسرداری، اون تراز نگاهی که داره، محبت آمیز، اون از دست بده، بگه شوهر من منو دوستم نداره، به من مشکوکه، راجع به من یه جور دیگه داره فکر میکنه، تموم کار.
بله
دیگه زن نمیشه، توی خونه هست، مادر دیگه نمیشه.
بله
اون موتور محبتیه میخواد اون سازگاری.
بله
من الان میخوام 20 سال 30 سال با یه همسایه زندگی کنم، حالا برده ماشین شد جلوی در خونه ما پارک کرده، بله ام مهمون داره، ماشینش خود بزرگه، به منم لطمه نزده، منم میتونم برم تو راحت. نه، خونه ماه، این خطشه، اینجا به بعد مال ماه. آقا داری با این زندگی میکنی، فردا اتفاق برات میفته، اولین کسی که به کمکت میاد اینه، یعنی باید بیاد.
بله
اینو داری از دست میدی، سازگاری نمیکنه. حالا ناسازگاری چیه؟ یه منفعت زود گذر.
ناسازگاری یک
منفعت زود گذره.
زود گذر. منفعت هست اما
زود گذر.
بله.
حتی من مثلا میبرم تو منفعت. درستم میگه این. حقم با اینه. ولی یه منفعت زود گذره.
نگاهی به آینده نداره.
نیست. یه تشفی خاطره.
بله.
یه قهرمان بازی برای خودته. ولی خب حالا اگه خود صبوری میکردی عمو داشت، یه منفعت دائمی برای شما ایجاب میکرد.
بله حاجا، حالا این موضوع سازگاری بین زن و شوهر که حضرت علی یه بخشی بهش اشاره فرمودید، حالا نمیدونم چقدر میرسیم تو برنامه امروز بهش بپردازیم، دو سه دقیقه فرصت داریم، حداقل فتح بابی بشه برای برنامه آیندمون. این که زن و شوهر، زن و مرد با دو تا عالم متفاوت، با خواسته ها و نگاه متفاوت، این عنصر سازگاری چیه که قرار این دو تا آدم متفاوت رو کنار همدیگه قرار بده و یک زندگی مشترک رو بسازه؟ قرار هست آیا زن تمام خواسته ها و میل خودش رو مطابق میل مرد قرار بده، یا برعکس مرد قرار این طور بشه، یا نه با حفظ اون ویژگی های زن بودن و مرد بودن قرار این سازگاری اینجای نقطه جوشی باشه، نقطه اتصالی باشه؟
من از شما میپرسم، الان میخوام آب گوشت درست کنیم.
بله.
خب نخود و لوبیا با هم می توافق دارن، گوجه فرنگی توی این قرار، این چیکار است گوجه فرنگی؟ فلفل چیه اینجا؟ اینا رو اومدیم ترکیب کردیم، خروجش آب گوشته. هیچ سلیقه رو به هم نزدیم، اونا هم دستور نداشتن. خوشمزگی به تنوع، خوشمزگی به تضاد، خوشمزگی به مخالفت. مطابق شما الان،
یعنی باید این تفاوت ها باشه وقتی میگیم سازگاری، نه اینکه
اصلا همه... زیبایی اینه.
بله.
ببین اگه شب و روز نمی بود، فقط روز بود یا فقط شب،
بله
اصلا نمیشه زندگی کنی. الان شما یه دسته گل درست کنید، همش گل رز، ولی نه، هر شاخش یه گل. شما یه چیز میوه بیار برای مهمان، همش یه جور میوه، ولی نه، ده نوع میوه بذار، از هر گل دو تا سه.
آخه گاهی اوقات یک نگاه مثلا بعضی ها نگاه رمانتیک یا اصطلاحاً عاشقانه دارن که یک روح در دو بدن، یعنی تمام خواسته های همدیگر رو میشناسن، منطبقه با همدیگر، هیچ نقطه اختلافی وجود نداره.
نه نه نه،
امکان هم چیزی اصلا
نه موجود. اتفاقا همینه، نه اتفاقا همینه.
خب
ببین الان شما این پرنده ها رو دیدید گاهی مثلا 500 تا 1000 تا پرنده با هم جمع میشن،
بله،
با هم هم میرن، الان هماهنگ شدن. الان شما تو رجای ارتش اون شکلایی که درست میکنن، مگه اینا هم با هم مخالف نیستن؟ هر که یه کسیه، ولی اومده اون کارگردان، اون برنامه نویس هماهنگ کرده، زیبایی آفریده. اتفاقا اون هماهنگیه،
بله،
سازگاریه، یعنی این، یعنی دوخت و دوز. حالا ما اینو بهش میپردازیم. اتفاقا همون اتفاق میفته که این میگه ما یه روح هستیم تو دو بدن. این اتفاق میفته. کی اتفاق میفته؟ منطقی کنار هم باشیم. زیاد خواهی؟ نه. گذشت؟ بله. ایثار؟ بله. و درست میشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از لطفتون. چون وقت برنامه امروز هم تمام هست، بایستی انشالله موکول کنیم بقیه مباحث رو به برنامه های آتی. ما از زبان جناب استاد الهی موضوع رو امروز طرح کردیم، بحث سازگاری، که گفتن که ما امر بزرگی به نام زندگی رو داریم دنبال میکنیم و این زندگی باید برای ما رشد بیاره و سازگاری در واقع هماهنگ کننده همه امور زندگی ما خواهد بود. و در ادامه فرمودن که سازگاری یک نگرشه، یک فهمه، یک منظره و به دنبال خودش مهارت رو میاره، اینه به شکل مهارت خودش رو نشون میده. و اهل بیت علیه السلام هم با همین ویژگی و سازگاری با شرایط ویژه روزگار خودشون در واقع زندگی کردن و درسهای ارزشمند و بیبدیل رو برای ما به یادگار گذاشتن. متشکرم از جناب استاد الهی به خاطر حضورشون در برنامه امروز و توجه شما شنوندگان ارجمند به برنامه گنج سعادت. تا فرصت بعدی، خداوند یار و نگهدارتون باشه.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس. کمال این است و بس. همنشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب. همنشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب. در درون اهل دل جا کن، در درون اهل دل جا کن، کمال این است و بس. پند من بشنو بجز با نفس شوم بد سرشت. با همه عالم مدارا کن، کمال این است و بس.
معارف جویان عزیز، اینجا رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت هست. ساعت داره نزدیک میشه به 17:15 روز 13 مهر ماه 1401، چهارشنبه است امروز، 8 ربیع، و شهادت آقا امام حسن عسکری رو به شما تسلیت میگم. آقا امام حسن عسکری علیه السلام در حدیثی ارزشمند فرمودند: چه ناپسند است اگر مؤمن به چیزی دل بندد که مایه ذلت و خاری اوست. دعوت میکنم شنونده برنامه زمزم احکام باشید.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما خوبان، همراهان عزیز رادیو معارف که برنامه زمزم احکام را هم اکنون میشنوید. در این برنامه ما پاسخگوی سوالهای شرعی شما هستیم، سوالهایی که در طول هفته برای ما ارسال میکنید و از طریق شماره تلفن‌های رادیو معارف ضبط میشه و همینطور از طریق سامانه پیامک شبکه رادیویی معارف در اختیار برنامه زمزم احکام قرار میگیره. 3553 سامانه پیامک ما هست و 329-10-551 و 329-10-552 با پیش‌شماره 025 هم شماره تلفن‌های رادیو معارف هست که میتونید از این طریق با ما مرتبط باشید. دوستان، در برنامه زمزم احکام ما پاسخگوی سوال‌های شرعی شما بزرگواران هستیم، با ما همراه باشید.
می‌خواستم خدمتتون عرض کنم، من مقلده آیت‌الله خامنه‌ای هستم. دو تا ماشین دارم که اعضای خانواده با خودم همه ازش استفاده می‌کنیم. خمس بهش تعلق می‌گیرد یا نه؟
حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی در پاسخ به سوال شرعی این مقلده حضرت آیت‌الله خامنه‌ای این گونه توضیح دادند:
شما اگر این ماشینا رو با پولی خریدید که مشمول خمس نشده، مثلا با پول خمس داده شده، یا پولی که بین سال خمسی بوده و سال خمسی نرسیده، با این پول ماشینا رو خریدید، این ماشینا هم در حد شأنتونن، زیادتر از شأنتون نباشن، با این شرایط خمس این ماشینا واجب نیست. الله
الله. یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای پرسیده: با وضویی که در طول روز گرفتم مجازم نماز واجبم را به جا آورم؟ پاسخ حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی را بشنوید.
انسان وقتی یک وضوی صحیحی را گرفت، تا زمانی که این وضو باطل نشده و باقیه، نماز واجب، نماز مستحب، دست به خط قرآن زدن و آنچه نیاز به وضو داره رو با این وضو میتونه انجام بده.
شنونده ای که از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستن در سوالشون نوشتن: اسمای متبرکه در جاهای مختلف هستن، آیا ما نسبت به اونها و جمع‌آوری و کنار گذاشتن آن وظیفه خاصی از نظر شرعی داریم یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی در پاسخ توضیح دادن:
طبق سؤالی که مطرح کردید، اگر اسماء متبرکه در جای افتاده باشن، یه وقت در معرض بی احترامی هن، مثلا پا میذارن رو آیه قرآن، کلمه قرآنی، و مردم میرن توجه ندارن، تا جایی که حرجی نشه، اذیت نشید، اینا رو بردارید. اما اگر نه، جاییست که مورد بی احترامی نیست، یا اگر بخواید همه اینا رو جمع بکنید به حرج میفتید، به زحمت میفتید، اینجا وظیفه این ندارید. نکته قابل توجه: کسانی که حالا مراسم دارن، هیئت دارن، اعلامیه‌ای چاپ میکنن، از آیات قرآن استفاده میکنن، مواظب باشن. بعضی موانو تو خیابون ریخته، همینطوری آیت الکرسی را چاپ کرده. در بحثای تبلیغاتی و انتخاباتی مینی همین اتفاق میفته. اینا را مواظب باشید مورد بی احترامی واقع نشن. الله
الله. رنگ کردن موی سر برای کسی که روزه دارد آیا اشکال شرعی دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی و پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
طبق سوالی که مطرح کردید، رنگ کردن موی سر برای روزه اشکالی نداره، ضرری به روزه نمیزنه. در ادامه من اضافه بکنم رنگ کردن موی سر ضرری برای وضو و غسل هم نداره، چون جرم نداره، مانع وضو و غسل و صحت روزه نیست. روزه شما درسته، مشکلی نداره.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 3553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
اگر بعد از انجام غسل متوجه بشیم قسمتی از پوست بدن کنده شده ولی از بدن جدا نشده و شک کنیم که آب به اونجا رسیده یا نه، در این صورت تکلیف ما چیه؟ حجت الاسلام و المسلمین عریان نجات پاسخ سوال را طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی توضیح میدهند.
با توجه به اینکه غسل تموم شده و از این کار فارغ شدین و این شک که بعد از انجام عمل هستش، تکلیفی ندارید. اما از اونجایی که حضرت آیت الله رضوان مکارم شیرازی ترتیب رو در غسل واجب نمیدونن، اگه کسی بخواد احتیاط بکنه کافیه همون قسمت رو در هر کجای بدن که باشه به قصد غسل بشوره.
شنونده این نوشته: من به موسیقی علاقه‌مندم و به همین دلیل ساز ویولون تهیه کردم و برای آموزش آن به کلاس میرم. آیا این کار من از نظر شرعی اشکال داره؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله مکارم شیرازی هستند. حجت الاسلام و المسلمین علیان نجات در این باره گفتند:
ساخت و خرید و فروش و نگهداری و آموزش و استفاده از اون دسته از آلات موسیقی که غالبا برا حرام ازش استفاده میشه حرامه، و با توجه به اینکه وسیله مذکور از این دسته هستش، خریداری و آموزش و استفاده از اون جایز نیست. در ضمن کلیه صداها و آهنگهایی که مناسب مجالس لهو و فساده حرام و غیر اون حلاله و تشخیص این مسئله هم با اهل عرفه.
شنونده این نوشته: من مبلغی را به کسی قرض دادم و بعد از یک سال آن را دریافت کردم، آیا به آن خمس تعلق می گیرد؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی و پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی:
به لحاظ اینکه این مبلغی که شما وام دادید سال برش گذشته و مصرف نکردید، بنابراین باید خمسشو پرداخت بکنید.
کسی که هر روز نماز صبحش قضا می شود مرتکب چه گناهی شده؟ لطفاً در این خصوص طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی راهنمایی کنید. حجت الاسلام و المسلمین محمودی در این باره گفتند:
به لحاظ این که بی اعتنائی به نماز تلقی میشه و سبک شمردن نماز هست، این گناه حساب میشه و گناهش در سه مرحله در روایات نقل شده است که هم در زندگی دنیا تأثیر منفی دارد و هم در عالم قبر تأثیر منفی دارد و هم در قیامت. بنابراین مقید باشید که نماز رو شما به وقت بخوانید.
شنونده این نوشته: کلمه معجزه است که در رساله ها به کار برده شده، به چه معناست؟ توضیحات حجت الاسلام و المسلمین جواهری را طبق فتوای حضرت آیت الله شبیری زنجانی در این باره بشنوید.
کلمه معجزه هست، یعنی کفایت میکنه. میگه تقلید از این مجتهد معجزه است، یعنی تقلید از این مجتهد کفایت میکنه. و بعدن اگر روز قیامت معلوم شد که حکم خدا این نبوده، این شخص معاقب نخواهد بود و عقابش نخواهند کرد و این پیش خدا معذر دارد و این استحقاق عقاب ندارد.
اگر فردی در پرداخت و محاسبات حقوق افرادی شاهد تضییع شدن حقوق آنها باشد و خود نیز مسئول حسابرسی باشد و کارمند، چه تکلیفی بر عهده اوست؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری به سؤال شرعی این مقلده حضرت آیت الله شبری زنجانی:
به طور کلی اگر فرد شاهد باشد که دیگران دارن حق دیگری یا حق دولت رو، حق فقرا رو، حق مساکین رو، به هر حقی که مال فرد دیگر هست دارن تضییعش میکنن، از بین میبرن، اگر که خودش هم مؤثر است در این تضییع حق، خودش هم داره یک امضای ناعادلانه میکنه، خودش هم داره یه شهادت و گواهی باطل میده، خب این فرد فرقی نمیکنه با اون کسی که مستقیم داره حرام خواری میکنه، نه این هم شریک در اون جرم هست، حالا یکی بیشتر یکی کمتر. اما اگر نه، خودش مؤثر نیست در این حرام خواری، امضای باطلی نمیکنه، ولی همکارش داره ظلم میکنه، داره حق و ناحق میکنه، یک مرتبه گناه او رو تایید میکنه، رفیقش داره تعریف میکنه چی کار کرد، بهش میخنده، تشویقش میکنه یا با سکوتش با او همراهی میکنه که خب این حرام هست، یه مرتبه تاییدش نمیکنه ولی میتونه دو کلمه به او بگه که فلان این کار رو نکن، از خدا بترس، بلا سر خودت میاری، قیامت رو چی کار میکنی، میتونه اونو تحذیر بکنه، یا اینکه بگه آقا من گزارش میدم به مسئول مربوطه و با این تهدید اون منزجر میشه و کار رو دیگه ترک خواهد کرد یا کمتر خواهد شد، خب این برای اونم مفسده نداره، خب باید امر معروف و نهی از منکر کنه تو اینجور موارد. ولی اگر نه تایید میکنه، نه میتواند امر معروف و نهی از منکر بکنه، اگر امر معروف و نهی از منکر بکنه برای خودش مفاسد بزرگی داره برای خودش، خب در این صورت وظیفه‌ای ندارد، اگرچه اگر شخص مضطری به او پناه بیاره و از او بخواهد که کمکش بکنه، خب این استحباب بسیار بالا داره که جواب این شخص مضطر رو بده و به او کمک بکنه و همراهیش بکنه که برای اون که اون به حقش برسه.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام. کسی که خمس نمیدهد آیا نمازش قبول است؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله جوادی آملی هستند. حجت الاسلام و المسلمین زین رابدینی در این باره گفتند:
خمس هم حق الله هست، چون به دستور الهی و آیه قرآن است که فرموده پرداخت کنید، و هم حق الناس است، چون افرادی که مستحق این خمسن دارد محرومشون میکنیم. درستی حالت غصبی پیدا میکنه، چون در مقدار 1/5 از مال که حق من نیست و اصلا ملک من نیست، چون خدا گفته دیگه من که مالک همه دنیا هستم، همه مخلوقاتم، میگم 1/5 این اموال مال تو نیست و من بی اجازه دارم تصرف میکنم، اما اگر غافل بودی تا الان اشکال نداره و این نمازهاتون صحیحه، اما از این به بعد حتما باید خمس پرداخت کنید تا خدای نکرده وضوتون یا اون نمازی که با لباسه که هنوز خمسشو ندادید، اگر بدونید این لباس متعلق خمسه و باش نماز بخونید، این نماز اشکال شرعی داره، چون ممکنه حالت غصبی به خودش بگیره.
اگر کسی به واسطه ندانستن مسئله در ماه مبارک رمضان بعد از ظهر به سفر برود و بعد از مسافت شرعی روزه اش را باز کند، تکلیفش چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی را در این باره یادآور می شوند.
در بحث مسافرت در ماه مبارک رمضان و مطلقا حتی در روزه، کسی می تواند که مسافرت برود و مسافر حساب نشه که تا قبل از ظهر باشه. اگر قبل از ظهر مسافرت بره و از حد ترخص بگذره اینجا روزش باطل میشه اگر قبل از ظهر باشه، اما بعد از ظهر اگر مسافرت بره درست مسافرت